یه سوال طبیعتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم نه.
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات میخونه گاهی.
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا
خیلی ترس و استراب داره. اگه میشه من راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن. با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن، بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شکر و سپاس و منت و عزت خدای را، پروردگار خلق و خداوند کبریا، دادار عیبدان و نگهدار آسمان، رزاق بنده پرور و خلاق رهنما. عرض سلام و ادب و احترام به شما عزیزان شنوندگان خوب رادیو معارف، همراهان ما در برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان که مثل همه هفته منتظر هستید تا این برنامه رو تقدیمتون بکنیم. از اینکه با ما همراهید و سوالات تربیتیتون رو، سوالات و مشکلاتی که با کودکان و نوجوانانتون دارید با ما در میون میگذارید، از شما سپاسگزاریم. در این برنامه هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد تراشیون هستیم که به سوالات شما پاسخ بدن. استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. سلام و عرض ادب و وقت بخیر هم دارم محضر شنوندگان خوب این برنامه، خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون.
ممنونم استاد، امروز هم تشریف آوردید. ان شاء الله بتونیم از پاسخاتون استفاده کنیم، هم ما و هم عزیزان شنونده. بحث ما در برنامه گذشته، این بحث آغازین برنامه‌مون راجع به وسواس و ویژگی‌ها و راهکارها و اون موارد مختلفی که مربوط به این موضوع می‌شد، به خصوص برای قشر نوجوان و کودک ما، اونهایی که با این مشکل سر و کار دارن. هفته پیش یادم هست که از شما شنیدم زمانی که راجع به این بحث مطالعه می‌کردید که توی برنامه ارائه بدید، فرمودید که تا قبل از این که من خودم مطالعهش رو شروع بکنم فکر نمی‌کردم که اینقدر خانواده‌ها با این مشکل دست به گریبان باشن، اینقدر براشون مشکل ساز شده باشه. امیدوارم این راهکارهایی که گفته شد و مواردی که گفته شد تا اینجای برنامه به درد عزیزان خورده باشه. ما برنامه گذشته دیگه آخرین راهکارها رو از شما شنیدیم در مورد وسواس. یه نکته ای رو شما چند مرتبه تکرار کردید که حالا باز من اول برنامه رو عرض بکنم خدمت شنوندگان، این هم که اگر میگیم راهکار مقابله یا مواجهه با افراد وسواسی یا با مشکل وسواس، این راهکار لزوماً به معنی درمان نیست و درمان وسواس صرفاً به عهده متخصصی است که روانشناس یا روانکاوی است که باید بهش مراجعه بکنند. راهکارهایی که ما توی این برنامه ارائه کردیم و حضرت عالی فرمودید فقط برای یاری رسوندن به اون درمانگر هست و کنترل وسواس، که انشاءالله این نکته رو از دانش‌آموزان رعایت بکنن. ما خب راهکارهای زیادی شنیدیم که حالا من بعداً میگم اگر عزیزان نتونستن بحث اول برنامه رو بشنوند از کجا برن این مباحث رو پیگیر کنن. این برنامه رو گفتید که می‌خوایم جمع‌بندی بکنیم کلاً بحث وسواس رو. بفرمایید.
خیلی ممنون هستم. من اگر اجازه بفرمایید در این بحث جمع‌بندی که می‌خوایم محضر شنوندگان خوبمون تقدیم بکنیم به چند تا نکته اشاره بکنم. اولین نکته اینه که اصلا ما در مواجهه با اختلالات نباید رویکرد خشن و تند داشته باشیم.
درست.
نه در وسواس، ممکنه در افسردگی، ممکنه در پرخاشگری، ممکنه در بی‌نظمی، ممکنه در لجبازی، موارد مختلفی رو ما فرزندانمون در محیط خانه مشکلاتی رو داشته باشن، اون تقابل کردنه، اون جنگیدنه نه تنها کار رو بهتر نمی‌کنه بلکه منجر به آسیب دیدگی بیشتر هم میشه. آسیب دیدگی روانی در محیط خانه اتفاق میفته.
بله.
پا پس این اولین نکته، ما نباید در این موارد به سمت تقابل با کسانی که مشکلاتی رو دارن بریم. کمون که دیدین ما حتی در بیماری‌های جسمی هم همینه. هیچ وقت نمیشه یک مادری که فرزند تب دار داره بره بچه‌شو بزنه که تو بی خود کردی تب داری. معمولا حتی می‌بینیم در اون زمان‌ها مواجه ما با اونها لطیف‌تر، مهربانانه‌تر درکشون می‌کنیم. دقیقاً در اختلالات هم باید همین طور باشه، خصوصا نسبت به فرزندان نوجوانمون، جوانمون یا حتی کودکان که اختلالاتی رو دارن، باید اتفاقا ما رفتارمون لطیف‌تر بشه و همراه‌تر بشیم برای اینکه بتونیم اون انشاءالله درمانی رو که قرار درمانگر انجام بده صورت بپذیره. نکته دوم، اینم باید بهش توجه بکنیم که معمولا تو اختلالات نباید از ما رفتارهای توهین‌آمیزی هم طرف مقابل ببینه. اصلا ببینه باش بحث میکنیم، جدل میکنیم، داد و بیداد میکنیم، نمیدونم به مسخرش میگیریم. نه، اینم نباید باشه. اگر ما میخوایم اینا رو کنترل بکنیم، نذاریم وضعیت بدتر بشه. من یه مثال ساده‌ای بزنم. مثلا یه موقعی شما بینید یه کسی وسواس داره. حالا من دوباره تو پرانتز اینو درباره وسواس بگم. ببین وسواس از اراده و اختیار فرد خارجه. یعنی یک اجبار درونی او رو به سمت این عمل داره سوق میده. او الان مثلا میگه بریم این میز آب بکشیم. میبینیم که ما چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم باش به چرا آب بکشیم؟ مگه این نجسه؟ چی شده که نجسه؟ اصلا اگه دست به این میز بزنم مثلا دستتو قلم میکنم. هیچ که حق نداره این میز رو جا به جا بکنه، چه برسه برای آب بکشه. خب الان هم میبینیم فرد مثلا یه موزه گیری نمیکنه و آروم میشینه کنار. خصوصا تو بچه ها اینجوریه دیگه، ما قدرت غالبیم دیگه، میتونیم بر سرشون یه تسلطی رو داشته باشیم. ولی چه اتفاقی میفته؟ همین صبح که بابا میره محل کار اداره، این شخص وسواسی این میز رو میبره. اگه اون موقع میبرد دو بار آب میکشید، الان میره پنج بار آبش میکشه. یعنی کار رو که بهتر نکرد این توهین‌های ما، این جدل‌های ما، این تحکم‌های ما، بلکه بدتر هم کرد این کار رو. پس به این نکته دوم رو هم انشاءالله بهش توجه بکنیم. یه نکته سوم و آخری رو هم من عرض بکنم تو جنبندی. ببینید وسواس، شما گفتیم اختلال استرابیه. استراب ببینید موقعی که آدم تو فکر و خیال میره، تنهاست، با مشکلات مواجه میشه، بیشتر اتفاق میفته این استراب در انسان. من خواهشی که پدران و مادرانی که خصوصا فرزندان کوچیک دارن اینه، ببین بچه ها اونو تو یک فضای پر استراب تو زندگی قرار ندیم. آثارشو 20 سال بعد میبینیم، 10 سال بعد میبینیم آثار من. یعنی اینی که من فکر کنم الان به بچه استراب دارم وارد میکنم و همه بچه ها میرن ناخون میجوند، نه، فردا میبینی همین میشه آدم وسواسی، فردا میشه مثلا آدم مضطرب شدیدی که تیکای عصبی پیدا میکنه، پرخاشگر میشه. ببینین الان متاسفانه گاهی اوقات ما تو تربیت یک ظلم پنهانی داریم. یعنی فکر میکنیم الان داریم تربیت میکنیم، ولی در اصل داریم ظلم میکنیم به این بچه ها. مثال صبح بچه میخواد بره مدرسه،
بله،
زود صبحانه بخور، الان سرویس راه میفته، جا بمونی، من نمیبرم تا بعد تو خونه بمونی، تنها هم بمونی. خب ببینید
کلی اضطراب داریم.
حالا میخواد نظم به بچه بدیم، ولی خب این چه جور نظم دادنیه که فرد رو مضطربش میکنه؟ غذا نمیخوره، قضا نخوری آخرش میمیری یا ببینید اضطراب ایجاد میکنی. نمیدونم زود حاضر نشی، ما خودمون میریم، تو رو نمیبریم مثلا خونه خالت، اینا اضطراب ایجاد میکنیم. الان اگه نری بخوابی من دیگه صبح بیدارت نمیکنم. یعنی این همش
بعضی وقتا هم واقعا غیر از اینا نمیشه دیگه با بچه ها به قول من صحبت کرد، جوری دیگه نمیشه راهشون انداخت برای کاری که باید انجام بدن.
ببین دلیلش اینه که ما همین تعبیر قشنگ شما، میخوایم کار راه بندازیم. کار راه انداختن یه موقع با تطمیم میشه، یه موقع با تنبیه میشه، یه موقع با تهدید میشه، گاهی اوقات با داد زدن کارم راه میفته. مثلا ما گاهی اوقات تو مسئله مثل جایزه دادن و اینا والدین میپرسن، مثلا بچه‌ها میگن فلان کار بکنه به جایزه بدین، خوبه یا نه؟ من همیشه میگم بله کار راه میفته، ولی اصل تربیتی نیست. اصل تربیتی اینه که درش انگیزش درونی ایجاد بکنه. اینا روش هم داره، مثلا خودش بره این کار رو انجام بده. یا در خوابیدن ببین یه موقع ما انتظار داریم، مثلا هست تو خانواده‌ای پدر میگه من میخوام مثلا برنامه فلان فوتبالی رو ببینم تا ساعت 1:30 شب، بعد از اون بر مادر میگه خب تو هم برو بچه جون ساعت 9:30 بخواب، صبح میخوای بری مدرسه. خب این بچه هست میبینه بابا بیدار، مامان بیدار، حالا من برم بخوابم. خب فضای خواب رو به موقع فراهم بکنیم، بچه های ما زودتر از ما میرن میگیرن میخوابن. خب این فضا سازی کردن، زمینه سازی خیلی مهمه. در
کمکاری خودمون رو ما میخواییم با اون موارد جبران
کنیم. حالا ما دیگه جسارت نکنیم اینو محضر خانواده های بزرگوار بگیم، ولی اینو میدونیم که معمولا آسیب های تربیتی ریشه در ندانم کاری ما والدین داره. یعنی بچه ها اگر یک مربی، حالا مربی که همون مادره، یه مدیر تربیتی که همون پدره، با یک دانش و مهارت مطلوب، نمیگیم ایدئال، داشته باشن، واقعا بچه ها کم آسیب میبینن آسیب های تربیتی رو. پس ببینید اینی که میخواستم عرض بکنم اینه که این بچه ها وقتی دچار وسواس میشن ریشش در استرابه. بعد ما این بچه ها رو گاهی قد وسط این استراب ها داریم بزرگشون میکنیم. گاهی قد تنش های خود ما والده به بچه ها استراب وارد میکنه. گاهی قد بگو مگوهامون، صداهامون رو هم دیگه بلند میکنیم. اینا استراب تو بچه های. وقتی اینا استمرار درش به وجود بیاد منجر به یه سری آسیب هایی میشه که من همیشه میگم همین استراب به نوعی مادر برخی از بیماری های روحی روانیه. این سرشاخه است. اگر اینو برطرف نکنیم بچه ها ممکنه مشکلات متعددی رو در آینده پیدا کنم. حالا باید چی کار کرد؟ نکته آخر من، پس این مراقب این استراب ها اینا از دوران کودکی بچه ها باشیم. نکته چهارم و آخری که میخواستیم تو جنبندی بگیم، معمولا سعی بکنیم به عنوان یک عامل پیشگیرانه بچه هامونو مشغولیت های فکری مثبت بهشون بدیم، مشغولیت های جسمی براشون ایجاد کنیم. و خیلی هم جالبه شنوندگان محترمی رو بدانم، گاهی اوقات افرادی که وسواس دارن مثلا میبینید تو مهمونی حالت وسواسشون کمتر میشه. یعنی وقتی یه جایی میره توی محیط بله بالاخره محیط آرام بخش، ارتباط داره، مشغولیت فکری مثبت داره، مشغولیت جسمی مثبت داره، میبینید این دیگه ذهنش از اون درگیری های اجباری خارج میشه. بذار سعی بکنیم که خصوصا در کودکان، نوجوانان و جوانان ما اینا رو فعالشون بکنیم. و جالبم اینه که ما در روایات دینیمونم وقتی شما بحثای تربیتی بچه ها رو میبینید معمولا تشویق به همینه. مثلا 7 سال اول بریم بچه بازی کنه، مثلا تو 7 سال دوم، حالا درسته میگم بچه ها عبدن ولی بخشی از آموزش ها شروع میشه، خوندن شروع میشه، نوشتن، ببرین از سواری یادش بدیم، شنا یادش بدیم، تیراندازی یادش بدیم. میریم یه سری کارها و فعالیت‌هایی که مشغولیت فکری و جسمی ایجاد بکنه ایجاد میکنه. در 7 سال سوم هم که بچه ها وزیرن به معنی کار رو دوششون بذاریم، مشغولشون کنیم، وقت سرخاروندن نداشته باشن. ولذا جمله آخر من، نه به عنوان نکته آخر، در زمینه نکته آخر اینه که انسان‌های پرکار انسان‌های سالم‌ترین، هم لحاظ جسمی، هم لحاظ فکری، هم لحاظ روانی، هم لحاظ رفتاری.
خب متشکرم از حجت الاسلام و مسلمین استاد تراشیون، نکات خوبی رو گفتید، جنبندی هم فرمودید. انشالله از برنامه آینده فکر میکنم موضوع جدیدی رو قرار هست که شروع بکنیم. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رو از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت تقدیم شما عزیزان میکنیم در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب و آغاز جشن‌های دهه مبارکه فجر قرار داریم. صلواتی نثار می‌کنیم به روح مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و همه شهدای عزیز انقلاب اسلامی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، سیدنا صل علی محمد و آل محمد، صل علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا.
برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رو تقدیمتون میکنیم. این برنامه روزهای دوشنبه ساعت 16 تا 17 به صورت زنده و مستقیم از رادیو معارف تقدیم شما علاقمندان، خانواده های محترم و شنوندگان خوب این رسانه دینی میشه. بازپخش اون رو روزهای بعد یعنی روز سه‌شنبه میتونید بعد از خبر ساعت 10 صبح رادیو معارف از همین رسانه بشنوید. 329-10-551 با پیش شماره 0-25 دو خط تلفن ما هست و 30553 هم سامانه پیام کوتاه ما، دو شماره 3 شماره آشنا برای شما عزیزان و همراهان پرسمان تربیتی. یکی از شما عزیزان به صورت زنده پشت خط تلفنی برنامه حضور دارن، خدمت ایشون سلام عرض میکنم. سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم، زنده باشید. بفرمایید از کجا تماس میگیرید؟
با تشکر از برنامه خوبتون، از مشکین شهر استان اردبیل تماس میگیرم.
بله، از مشکین شهر. سوالتون رو مطرح بفرمایید خانم محترم.
من یک دختر یک ساله دارم، بچه اولم هستن.
بله.
وقتی عصبی میشن دستشو گاز میگیره، جوری گاز میگیره که رد دندوناش رو دستش میمونه.
درسته.
بعد میخواستم ببینم برای این واکنش عصبی چرا این اتفاق میفته. مثلا وقتی ظرف میشورم میاد سراغم، تا دستامو بشورم بغلش کنم این تلافه میشه، دستشو گاز میگیره. پس وقتی تو خونه هستیم خیلی میاد سراغ من، همیشه آویزون ازم. ولی وقتی جای دیگه باشیم خیلی سرش گرمه، اصلا سراغ من نمیاد. توی خونم همین باعث میشه یه خورده دیرتر بهش برسم دستشو گاز بگیره.
درست. استاد شما سوالی دارید ازشون؟ خیلی خوب، پس نکاتتون گویا بود، بشنوید برنامه رو، در ادامه پاسخ استاد ترشون رو میشنویم.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
بله استاد بفرمایید.
بله، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت این مادر بزرگوار. ببینین بچه ها تا به کلام نیان واکنش های عصبی رو یا واکنش های به نوعی پرخاشگرانه رو دارن. چرا؟ چون یکی از ابزاری که بچه‌ها میتونن خواسته هاشون رو انتقال بدن به ما بزرگترها زبان و کلامشونه. خب ناراحتی داشته باشه وقتی بچه به کلام بیاد، مثلا میگه، ابراز میکنه، گاهی اوقات یه دادی میزنه، گاهی اوقات یک مثلا خواسته ای رو بیان میکنه، ما متوجه خواسته های او میشیم. ولی در سنین پایین تر میبینیم اتفاق نمیفته. اینا چون هنوز به کلام نیامدن گاهی اوقات برای خواسته هاشون گریه میکنن، برای خواسته هاشون جیغ میکشن.
درست.
برای خواسته هاشون ممکنه حتی گاهی اوقات واکنش هایی مثل گاز گرفتن دیگران یا دندون گرفتن خودشون رو دارن. اینجا باید چی کار کرد؟ یکی از بهترین راه ها اینه که مادران باید ارتباط کلامی با فرزندشون بیان کنن، قرار کنن. مثلا مادر همینطور که گفتن الان تو آشپزخونه داره دستش رو میشوره، حالا این تا بچه میبینن یه گریه میکنه و میخوان بیان به سمتش، باید بالاخره دستشون رو خوش کنن آماده بشن، میبینن بچه خودش رو گاز میگیره. تو همین فاصله ای که ما داریم دستمون رو میشوریم و خوش میکنیم و میخوایم بیان به سمتش، ما باید با او ارتباط کلامی برقرار. خب الان دستامو میشورم، الان شیرو میبندم، الان میخوام دستامو خوش کنم که برم پیش دختر گلم. یعنی شروع میکنیم با یک ارتباط کلامی مسیر رو مشخص میکنیم، در این حالی خود بچه هم سرش گرم میشه. ببینید مادرها باید حتما تو دورانی که بچه هاشون تو دوران رشد حتی کلامی هستن، خصوصا این دو سال اول زندگی، ارتباطات خوب کلامی با بچه ها داشته باشن. یعنی ما اینجوری نباشه تلویزیون روشن باشه یا رادیو روشن باشه، ما حواسمون به تلویزیون رادیو باشه، بچه‌مون هم مثلا رها شده.
درست.
بعد ببینیم یا داره جیغ میزنه یا داره، بعدش هم تازه ما با تحکم هم می‌خوایم آرامش کنیم که نذاشی بفهمه مثلا سرشون الان داره تو رادیو چی میگه. نه، یه موقعی باید بچه‌ها واقعا اولویت دارن. شما هم که ماشاءالله راه‌های مختلف ارتباط رو میگین، حالا الان نشینیم میتونیم بریم دانلود بکنیم بعداً گوش کنیم.
بله.
بچه ولی الان نمیشه بگیم حالا تو مثلا حالا تو این آب کرد تو پا بزن خفه نشو تا من بیام مثلا بغلت کنم. نه، بچه های موقع اولویت پرداختن بهشون. این نکته اول. نکته دومی که وجود داره، بچه ها بعد از معمولا از موقعی که 4 صبح حرکت میکنن می ایستن، به راه افتادن می افتن، باید حتما فعالیت هایی رو براشون تعریف بکنیم، مشغول بشن.
بله.
یعنی حتی برخی کارشناسا میگن بچه ها از اون زمانی که تو گهواره خوابیده دست و پا شروع میکنیم به تکون خوردن، ما باید براشون برنامه داشته باشیم. میگم مثلا چه برنامه، چطور مشغولشون کنیم؟ میگم مثلا یه عروسک مثلا دختر ببندیم بالای گهوارش، پسر یه توپ ببندیم بالای گهوارش، این با دست و پاش با همین مشغول بشه. یعنی باید از اون زمان ما برای بچه‌ها برنامه داشته باشیم. این که مادر بزرگوار میفرمن خیلی میاد به سمت من، مثلا بخواد از سر پول من بالا بره، آروم و قرار ندن، به من وابسته، میدونی کی بچه‌ها وابستگی پیدا میکنن؟ وقتایی که بیکارن. یعنی بچه تا بیکار میشه خب حالا ببینم مامانم کجاست، میره سراغ مادرش،
علاقه مندی به خاطر ما به مادر باعث میشه دیگه.
پر دوم نکته اینه که ما مشغولیت حتما برای اینها داشته باشیم، هر کم تو سن خودش، نگیمم نمیشه، دقیقا بچه ها رو تو هر سنی میتوان متناسب با سنشون مشغولشون کرد و فعالیتی رو براشون تعریف کرد. نکته سوم و آخر را هم عرض بکنم. ببینید گاهی اوقات مادرها دور میشن از اون محلی که بچه ها بتونن اینها رو ببینند.
بله.
مثلا چیکار میکنه؟ بچه هم سرش به یه توپ گرمه، مادر یواشکی میگه برم مثلا تا آشپزخونه به کارام برسم. بچه یه لحظه توپه ازش دور میشه، نگاه میکنه این مامانش خب دنبالش راه میفته. ما اتفاقا میگیم بچه ها رو این سرگرمی هاشون رو تو محیط های محقق میکنیم که ما هم اونجا داریم کارمون رو انجام میدیم. مثلا یه زیراندازی پهن میکنیم توی آشپزخونه، مثلا بچه رو بشونیمش توی آشپزخونه، خودمونم مشغول کارمون بشه، اونم مشغول تو بازیش بشه.
درست.
نه اینکه اینو توی فضای دیگه قرارش بدیم. و معمولا این بچه‌هایی که مادرها یواشکی اونا رو ترکشون میکنن، ترک به معنی مثلا تو اتاق مادر میاد تو
دور
نشیمن
ازشون.
بچه تو نشیمن مادر میره تو آشپزخونه، بچه مثلا تو نشیمن مادر مثلا برای توالت میره. خب ببین اینجا باید چیکارش کرد؟ باید بچه رو مرتبطش کرد. یعنی حتی ما میگیم مادرها وقتی توی توالت میرن، هرچند در توالت حرف زدن مکروهه، ولی خب مکروهه دیگه، سر بچه رو با یه کلامی گرم بکنن.
دوست.
یعنی ارتباط برقرار بشه. خود ارتباط کلامی هم میتونه اون وابستگی های فیزیکی بچه رو به مادر یا پدر کمتر بکنه.
خب ممنونم از شما جناب استاد و متشکر از شما عزیزان شنونده که همراه برنامه هستید. یه شنونده عزیزی با شماره 915-7252 گفتن یه نرم افزاری معرفی شد توی این برنامه که استاد تراشیون پاسخهای استاد تراشیون است به سوالات شما عزیزان. خواستن دوباره این رو عرض بکنیم که از کجا تهیه کنند. چشم، من یک فرصت کوتاه از دوستانمون بگیرم و برگردیم، در فرصت بعد خدمت شما عزیزان خواهم گفت که این نرم افزار رو از کجا باید تهیه بفرمایید.
به مادرش شک بریده، به بابا شک بریده، به برادرش شک بریده، به همه شک بریده. من خواستم نمی چکا بونم باشد. اینجور نبود یه چند وقت بار سفیقاشه لازم میگن درس مونن و میان. اینجوری شده. حالا نمی نمی چکا بونم. خواستم این سوال از بود. دست دارم خیلی ممنون. تشکر خدا.
پرسمان پاسخگوی سوالات تربیتی شما 329-10-551 با پیش شماره 025.
بله استاد بفرمایید.
بله ببینین شک عواملی داره، یعنی معمولا فرد به خودی خود شک نمی کنه. ممکنه ما یک رفتاری رو انجام دادیم که شک برانگیزه. مثال براتون بگم، یه موقع ایشون رفته با دوستاش درس بخونه، ما هم تو اون فاصله چون میدونیم یکی دو ساعت ایشون نیست، رفتیم بیرون یه چرخی زدیم خونه یکی رفتیم و میدونستیم ایشون ساعت 8 شب میاد خونه، ما 7:30 برگشتیم خونه. بعد میگه که خب کجا بودین؟ یه نگاهی به هم دیگه میکنیم، میگیم که هیچ جا. کجا مگه باید میبودیم؟ همین جایی الان پیش شما. دروغم شاید نگفتیم ها، ولی چه اتفاقی میفته؟ این بعدن متوجه میشه که ها تو این زمانی که من نبودم اینا رفتن خونه خاله اومدن، چجوری هم به من گفتن نه. فردا که میاد میبینیم پدر مادر تو خونه یا خواهر برادر یا مثلا مادر و خواهر، میگه کجا بودید؟ میگن که هیجا همینجا بیم. میگه نه، شما شاید مثل اون دفعه یه جایی رفتین به من نمیخواید بگید. ببینید رفتار ما منجر به این میشه که فرزندانمون به شک بیفتن. گاهی اوقات اگر همنشینش آدم شکاکی باشه، چون پدر فرمودن با همسالانش هم هست، میدونید که امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمند که انسانها بر مرام و منش همنشینان خودشونن. اگر اون مرام همنشین ما مثبت باشه، ویژگی‌های مثبت رو میگه، منفی باشه منفی. ممکنه با دوستاش در کنار اون درس خوندنایی که دارم، یه موقعی یکی از دوستاش اصلا آدم شکاکیه که آره این پدر مادرها هر کاری دلشون میخواد میکنن، به ماها نمیگن، کلا سر ما میگذارن. شروع میکنه از این صحبت‌ها کردن. خب بعد از یه مدتی اینم باورش میشه، چون ما یه قاعده اینم در کارهای تربیتی داریم، میگیم تکرار منجر به باور میشه. یه موضوعی خیلی تکرار بشه انسان باور میکنه. بذار این گاهی وقت همنشین ممکنه فرد رو به شک و شکاکیت واداره.
بله.
نکته سوم، گاهی وقت عدم توجه ما به درست پاسخ دادن، یعنی گاهی وقت میبینیم مثلا ما منظوری هم نداریم، پنهانکاری هم نمیخوایم بکنیم، ولی صحیح به فرزندمون پاسخ نمیدیم. بعد اون متوجه میشه که مثلا پاسخی که ما دادیم صحیح نبوده، ممکنه به ماها شک بکنه که آره پدر و مادر به من دروغ میگن، داداش کوچیکه فلان. ولی ما باید دقت بکنیم، خصوصا میدونید نوجوان در دوره نوجوانیش دقت نظرش میره بالا، توجه به بیرون بیشتر براش اتفاق میفته. شما تو دوران کودکی اینا بچه ها معمولا تو خودشونن، اسباب بازی من، مامان من، بابای من، خونه من. ولی بچه ها وقتی که به سنهای بالا میرسن میبینی نه، یه خونه من نی، بیرون که داره میره خونه های دیگر هم نگاه میکنه، ماشین من نی، ماشین های دیگر هم نگاه میکنه، رفتار من نی، رفتارهای دیگران هم نگاه میکنه. لذا ممکنه اینا باعث این بشه که وقتی ما صحیح با فرزندمون صحبت نمی‌کنیم منجر به شکش بشه.
ده.
یه راهکار کلی هم عرض بکنم که حالا باید چی کار کرد. من به نظرم میاد که اون جاهایی که فرزندمون داره به ماها یا افراد دیگه شک میکنه، باش درباره همون موضوع صحبت بکنیم. حالا به تعبیر من تبیین بکنیم، براش روشن بکنیم.
ده.
که اون رو از اون مرحله شک به یک مرحله علم برسونیمش.
نه.
مثلا اگر میبینید درباره یه موضوعی شک داره، مثلا چی؟ که شما من میرم شما هم حتما میریم بیرون. نه، استدلالات میارم. ببین مامان جون من سبزی خریده بودم، این سبزی یه ساعت خودش طول میکشه پاک کنم، سبزی رو پاک کردم، نمیدونم خورد کردم، تفتش دادم، الان خورش بار گذاشتم. خب این نمیشه که من برم بیرون این کار رو مثلا حالا یه عجیب عجیب بکنیم اتفاق بیفته. اینجوری نیستش که. بذارین یه تبیینی رو ما براش داشته باشیم که او را از شک بیرون بیاد. حتی تو بزرگترها هم همینطوره. ببینیم مرگاهی قاد زن و شوهر به هم شک میکنن، میگه خود چرا شک کردیم؟ میگه این روی موبایلش مثلا پسورد گذاشته. بهش هم میگم به من بده، میگه موبایل یه چیز شخصیه، تو چیکار داری تو موبایل من؟ نگاه. خب این فرد شک میکنه. یه موقعی خانومی آمده و میگه شوهر من روی موبایل پسورد گذاشته، تو حموم میره با خودش میبره، تو توالت میره این گوشی رو با خودش میبره، شب بله شب میخوابه زیر بالشتش میذاره. خب این خب معلومه طرف شک میکنه، یعنی میگه حتما یه خبری ها این تو دیگه. ولی من میخوام بگم که ما باید دقت بکنیم که چیزایی که زمینه شک رو فراهم میکنه رو پس بزنیم، کنار بزنیم، فضای مقداری روشن‌تر بکنیم که بچه‌های ما، خانواده ما حقایق رو از زاویه نگاه ما اونها هم بشگار کنن، نظاره گرد باشه.
خب متشکرم، ممنون از استاد تراشیون، پاسخ خوبی بود، امیدوارم استفاده کرده باشید. نرم افزار کاربردی پرسمان تربیتی کودک و نوجوان هفته پیش خدمتتون مفصل معرفی کردیم. این نرم افزار با توجه به تمام برنامه‌های پرسمان تربیتی که از رادیو معارف پخش شده تنظیم شده، سوال‌های شما عزیزان هست و پاسخ‌های استاد تراشیون. این نرم افزار یا همون اپلیکیشن که بر روی سیستم‌های عامل اندروید، موبایل‌ها و تبلت‌ها میتونید نصب بکنید و استفاده بکنید، توی پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف موجود، radiomaarif.ir. ویژگی‌های بسیار منحصر به فردی داره، از جمله این که همین سوالات آخری که برنامه گذشته توی برنامه پرسمان مطرح شد روی این نرم افزار بارگذاری شده، اینقدر به روز هست و میتونید پاسخ سوالاتتون رو دریافت کنید. تشریف به سایت رادیو معارف و نرم افزار رو دانلود کنید. از همراهی شما از آن هم متشکرم و ممنون، همچنان با ما باشید.
پرسمان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات شما.
اون روایتی که قبلن از توحید مرحوم صدر نقل کردیم که سیدنا استاد فرمود این وجود غرر روایات ماست، در اون روایت دارد که بچه که گریه می کند تا یک سال او را نزنید، برای تمام گریه یک سال او حق است. در سال فصل اول یک دارد، فصل دوم یک دارد، فصل سوم یک دارد، فصل چهارم یک دارد. در فصل اول گریه او شهادت و وحدانیت حق است. فصل دوم یعنی سه ماهه دوم گریه و شهادت به رسالت و نبوت انبیا است. فصل سوم سه ماهه سوم ناظر به شهادت اهل بیت و امثال ذلک است. فصل چهارم یعنی سه ماهه چهارم دعا به پدر و مادر است. فرمود در طی این یک سال او را نزنید، برای اینکه او یاد دارد شهادت به وحدانیت میدهد، شهادت به رسالت میدهد، شهادت به امامت میدهد و دعا پدر و مادر میکند. خب این جزء غرر روایت ماست به تعبیر سیدنا استاد. این رو مرحوم صدور از مولاله تو توحید نقل کرده. این تأیید میکند کل مولده یولد علی الفطره. و مهم آن است که این توحید گرفته نمیشود، این فطرت انسانی از بین نمیرود. حتی اون جایی که قرآن فرمود نولاک کل انعام بل هم ازل، در اون حالت هم این فطرت توحیدی هست. حیوان می شود، البته این مجاز نیست، جدی به صورت حیوان در میان، حقیقتا هم حیوان می شود. اما اگر به تمام گوهر ذات کسی حیوان بشود، این چه عذابی دارد در قیامت؟ مگر خنزیر احساس رنج می کند؟ همون لذتی که آهو و تیهو از زندگی میبرند، خوک و خنزیر هم از زندگی همون لذت میبرند. همون توالد هست، همون تناسل هست، همون اکل و شرب هست، همون خواب. اگر کسی به صورت خنزیر در آمد چه عذابی دارد؟ برای اینکه در درون درون او انسانیت هست. این میفهمد که خنزیر شده است، این درد آوره. وگرنه اگر کسی به صورت حیوان در بیاد، خب چه عذاب حیوان دارد؟ چه رنجی میبرد؟ خنزیر خنزیر دیگه. و اما انسانی که به صورت حیوان در آمده است، انسانان حیوانون، یا حیوان است یا شیطان است یا فرشته است یا افراد عادی دیگر. اگر راه مکر و حیله را برد که میشه شیطان، اگر راه شهوت را رفت که میشه خنزیر، اگر راه درندگی را پیدا کرد که میشه گرگ و گراز، و اگر راه فرشتگی را پیدا کرد که جزء ملائکه الانس میشه، همطور که جزء ملائکه الجن. این بیان نورانی از بودیم آره پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که حدی به محضرش حضرت درست کرده این محفل شما خیلی شیرین است. همون اونجوری که در مجلس ما نشستید، اگر همون جور تو خونه هاتون زندگی بکنید، لصافحت کم الملائکه، ملاکه با شما صافه.
تا شوق رویت دارد دل من، چشمه ای بی زوال است. تا شوق رویت دارد دل من، چشمه ای بی زوال است. در هوای تو می خوانم چرود زن، که دریا ترانه من. در هوای تو میخوانم ترودم، که دریا ترانه من. راز عشق و مستی را نکنم برای دگران فاش، دل به مهرت تو بهانه من.
خب وقتتون بخیر عزیزان شنونده، مستفید شدیم از بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی با موضوع سال اول زندگی کودک و نکاتی که به در هر چهار فصل اول زندگی کودک باید مد نظر داشته باشیم. 329 10-551-329-10-552 با پیش شماره 025 دو خط تلفن ما هست. 30553 هم سامانه پیام کوتاه ما. یکی از پیامک‌هایی که استاد به برنامه رسیده من مطرح کنم و پاسخش رو از شما بشنویم. از شنونده با شماره 914-36-83 گفتن که پسر 6 ساله‌ای دارم که توی مدرسه هم کمروست هم این که خیلی آروم حرف میزنه که معلمش میگه من جوابش رو نمیشنوم و به تازگی باز تو مدرسه قضا نمیخوره، میگه دوست ندارم، وقتی هم اجبار میکنن گریه میکنه، چه کار کنم؟
ببینین برخی از بچه‌ها ممکنه اللحاظ و عقلی متناسب با سنشون رشد میکنن، اللحاظ جسمی متناسب با سنشون رشد میکنن، ولی از لحاظ اجتماعی متناسب با سنشون رشد نمیکنن. یعنی میبینی که بچه راحت میتونه بره مدرسه کلاس اول، ولی تو همون کلاس میشینه نمیتونه با همکلاسیاش ارتباط مناسبی رو برقرار کنه، با معلمش ارتباط برقرار کنه. دلیل چیه؟ دلیل اینه که ماها به خاطر ساختارهایی که امروز در زندگی هامون داره شکل میگیره، یعنی ما در یک محیطهای دربسته خودمون رو حفظ میکنیم، ارتباطات اجتماعی بچه ها کمه و واقعا هم تأسف‌باره. ما امروز برخی والدین رو وقتی تو مشاوره ها باشون صحبت میکنیم میگه که مثلا این بچه هفته چند ساعت همسن و سالاشو میبینه، میگه هفته 2-3 ساعت. خب ببینید این اگه کم رو نشه ما باید تعجب بکنیم، در ساعت یه بچه در سن 5-6 سالگی باید تا روزی 10 ساعت میتونه با همسن و سالاش باشه. نمیخوام بگم حتما باید باشه، این توانایی وجود داره. بعد ببینید 70 ساعت کجا؟ مثلا 2 ساعت کجا؟ معلومه به همین تناسب کم رو میشه، به همین تناسب ارتباطش با گروه های همسالش ضعیف میشه. من توصیه‌ام اینه که دیرم نشده مثل این مادر. اولین نکته ای رو که باید توجه بکنه اینه که یه مقدار دایره ارتباطاتش رو با همسالانش بیشتر بکنن، اونم نه معطوفه به پیش دبستان یا مدرسه. نگن که خب این الان 4-5 ساعت که میره مدرسه کافیه براش دیگه، میگیم نه، مدرسه یه فضای دوباره خودش هم بسته است. مدرسه هم یه جایی مثل منزله با تعداد بیشتر. ببینید چرا؟ چون بچه ها اونجا نمیتونن خیلی آزادانه رفتار بکنن. پس یک نکته دوم اینه که تلاش بکنن بهش مسئولیت سپاری بکنن، گاهی اوقات تنها بفرستنش خریدی انجام بده، کاری رو انجام بده، باز متناسب باشن. نکته سوم اینه که باید بهش توجه کنم، اگر توی اقوامشون مثلا خاله، عمو، عمه، دایی، پدر بزرگ، مادر بزرگ محیط امنی وجود داره، ما اطمینان داریم که اونام بالاخره دغدغه تربیت زن، هیچ اشکال نداره گاهی اوقات، من نمیخوام بگم همیشه، گاهی اوقات مثلا شبها اونجا اصلا تنها بمونه. مثلا یه پنجشنبه بعد از ظهر بریم اونجا، مثلا اینو بذاریمش اونجا، خدمت مادر پدر خریدی دارن، کاری دارن برن انجام بدن، مثلا فردام نهار برن اونجا. یعنی مثلا یه نصف روز، یک روز این فرزند در کنار پدر بزرگ، مادر بزرگش، دیگران باشه. این خودش قدرت ارتباط اجتماعی بچه ها رو افزایش میده وقتی که تنها میشن توی محیط های که بالاخره ناآشنا، ناآشنا نه به معنای غریبه، یعنی محیط بالاخره خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ هم برای فرزند ناآشنا. چرا؟ چون در طول هفته خونه خودشونه، ممکنه یه هفته دو هفته یک بار میره اونجا. پس اینم نکته سوم. اما نکته چهارمی رو که ما باید بهش توجه بدیم اینه که ارتباطات فامیلیمون هم زیاد بکنیم. ما امروز دوباره یکی از مشکلات حوزه ارتباطی اینه که صله رحم ها در زندگی های ما داره کم میشه. مردم به خاطر مشغله شون، درگیری با تجملات، میبینی که ارتباط برقرار نمیکنن. ما حالا اجازه بفهم اینجا یه استدعایی از شنوندگان بزرگوارمون داشته باشم، صله رحم رو برقرار بکنین، حتی اگر برای خودتون دیگه، به خاطر بچه‌هاتون، یعنی الان دیگه بریم به خاطر بچه‌هامون یه مقدار ساده‌تر بگیریم، یه مقدار دفعاتش رو بیشتر بکنیم، ببینیم چقدر بچه‌هامون خوب میشن. ما گاهی وقت میایم چیکار میکنیم، ارتباطاتی که میتونه هفته یه بار 15 روز یک بار باشه، به فصلی یا گاهی که سالانه، همین چهارشنبه هفته گذشته بود من در جایی بودم، یه خانم میگفت من برادرم رو توی شهریم سالی دو بار میبینم. البته که سال دو بار منزلشو میریم، حالا شاید بیشتر ببینم دیگه. سال دو بار منزل با برادرته، چرا سالی دو بار؟ برین ارتباط برقرار کنیم، ببینیم هم برای خودمون روحیات خودمون خوبه، هم روحیات بچه هامون خوبه. فقط باید دو سه تا اصل رو بهش توجه کنیم. یک، تجمل بذاریم کنار.
بله.
دو، دنبال ایراد گرفتن از همدیگه هم نباشیم، نقطه ضعف گرفتن نباشیم، رو حرفای همدیگه تفسیر نذاریم. خیلی ساده برخورد کنم، طرف مقابل رو اشتباه میکنه، گذشتم برای این موقع دیگه. نه که اینو یه دعوایی را بندازیم یک سال با هم دیگه.
خواهش کنم انشالله که همه این نکته رو رعایت کنیم، مقدار از این تجملاتی که دوروبر زندگیمون رو گرفته کم بکنیم، این صله رحم رو بیشتر بکنیم. با هزینه های پایین میشه واقعا توی زندگی های امروزی به راحتی میشه این موضوع رو راه انداخت. از شما عزیزان شنونده سپاسگزاریم که با برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان همراه هستید. 329-10-551 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553. با این سه راه ارتباطی سوالاتتون رو با ما در میون میگذارید تا از حجت الاسلام و المسلمین استاد ترشیون هم پاسختون رو بشنوید. با ما همراه باشید همچنان برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب شنونده محترمی پشت خط ارتباطی ما حضور دارن، خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام آقای عیدرزاده، خوب هستین؟
متشکرم، ممنون. از کجا تماس میگیرید برادر؟
سلامت باشین. من از مشهد تماس میگیرم.
بله بله، قبل از اینکه سوالتون رو مطرح کنید، نایب الوزیره ما و شنوندگان عزیز باشید کنار مسجد شریف حضرت سامن الحجج.
حتما، ممنون. همین امروز هم حرم یادتون کردم، همین عوامل رادیو معارف خدا قوت بهتون میگم. همچنین به استاد تراشیون عرضم به حضور شما که
بفرمایید.
من یه سوالی داشتم راجع به آقا پسر 22 ماه همون.
بله.
بعد پسر ما تا 4-5 ماه پیش که اگه تنها بود که شاید ما الان به مثلا الان مشکل نخوردیم، یه خود دوچار چالش شدیم. بعد از 5 ماه پیش که خدا یه دختر خانومی هم به ما دادن.
بله.
بعد الان ما از اول دیگه شنونده همیشگی پرسمان هستیم و توصیه ها و سفارشات استاد رو ما خیلی سعی کردیم که انجام بدیم. از اول طوری رفتار کردیم که هیچ حسادتی نسبت به خواهرش نداشته باشه ده. که الحمدلله تا الان هم حسادتی نداره. فقط ما آقا پسر ما یکی خیلی پر انرژیه، یکی هیجانش خیلی زیاده. ما الان میخواستیم از استاد که به ما کمک کنه، ما یه راهی جلو پایمون بذارن که ما بتونیم هیجان پسرمون رو کنترل کنیم. ما مثلا خیلی بازی ها رو دوست نداره، فقط مثلا یکی از بازی هایی که خیلی علاقه داره مثلا بدو بدو کردنه تو خونه، فقط ما بدویم اونم دنبال ما. ولی من از اینجا که من خودم شغلم آزاده، از صبح سر کارم تا شب، بعد دیگه تو بین روز مادرش بعضی وقتا مثلا به من زنگ میزنه فقط شکایت داره، میگه نه خودش میخوابه نه میذاره ما بخوابیم. خب اون دختر 4-5 ماهه مثلا حالا نمیدونم در بین روز چند ساعت نیاز به استراحت داره، اگه خودش بخوابه که خب، اگه نخوابه نه مادرش رو میذاره بخوابه نه میره بالا سر خواهرش فقط باش بازی میکنه،
اونم نمیذاره بخوابه. خب
زمانی هم که بازی میکنیم باش، یه خورده مثلا یه دفعه میبینی هیجانی میشه، یا میره بعضی وقتا دندوناشو به سر خواهرش فشار میده، یا میره چند تا تو سر و کله خواهرش میزنه.
درسته. خب متشکرم از شما، از اینکه تماس گرفتید، اظهار لطف کردید. ما هم از شما ممنونیم. سرمایه رادیو معارف و برنامه‌های پرسمان شما عزیزان شنونده هستید. باز هم نایب الوزیره ما باشید، در ادامه برنامه پاسخ سوالتون رو از استاد می‌شنوید.
سلامت باشید. دل دست شما در نکنه. خیلی. شما صدا.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بله استاد بفرمایید.
الحمدلله. عرض سلام و عرض ادب دارم محضر این شنونده خوبمون. ببینید ما داشتیم الان در باره بچه چند ماهه صحبت میکردیم،
گفتن گویا 21 ماهشه.
21 ماهشه آیه درزاده. یعنی گاهی اوقات ما ها انتظاراتی که از بچه 21-2 ماهه داریم باید اندازه خودش باشه، یعنی گاهی اوقات ما انتظارمونه که انگار این بچه مثلا یه بچه حالا 7-8 ساله است، الان ما خوابمون میاد تو هم بگیر بخواب. میدونین خیلی چیزا رو بچه ها تو این سن اصلا درک نمی کنن. نمیخوام بگیم هیچ چیزا درک نمی کنن، خیلی چیزا رو درک نمی کنن. یعنی درک دارن ولی نسبت به یه سری از موضوعات. این پن نکته اول، ما معمولا بدونیم در مواجهه با چه گروه سنی هستیم، اینو بهش توجه داشته باشیم. نکته دوم اینه که حالا که فهمیدیم با چه گروه سنی مواجهیم، توقعمون از بچه ها نباید بالا باشه. نکته دوم. نکته سوم، اصلا اصولا بچه ها موجودات پر انرژی هستن. چرا؟ به دو دلیل. یکی این که کالری زیادی رو دریافت میکنن متناسب با سنشون. میدونیم بچه ها گاهی قد ممکنه تا 2.5-3 برابر یک انسان باقل بالغ به تناسب دارن چیکار میکنن؟
کالری
دریافت میکنن. خب این باید یه جایی مصرف بشه. و در ثانی بچه ها اصلا از فعالیت های بدنی هم لذت میبرن. یعنی وقتی بچه بدو بدو میکنه داره کیف میکنه. چرا ما میخواییم کیفش رو بگیریم؟ ببینیم برخی ممکنه میگن، خب مثال بزنم، مثلا ببینیم ما یه موقعی تو مشاورهامون داریم، چند وقت پیش بود یه مادری آمده و مشاوره میگفتش بچه‌م میریم تو مهمونی خیلی بدو بدو میکنه، منم موندم چیکارش کنم. گفتم خب بذار بدو بدوشو بکنه. نه حاج آقا نمیشه. گفتم ببین چرا، اگه درکش کنیم میشه، دیگرانم درکش کنن میشه. گفتم ببین مثلا شما خانم از حرف زدن لذت میبرید، اگه دارین میرید مهمونی خونه خواهرتون، همسرتون بگه که خانم اونجا میری فقط یه سلام و علیک، دیگه هیچی نمیگی، یه خداحافظی میاییم، خب میشه؟ نه. میگه اصلا من چرا بیام؟ گاهی اوقات ما به بچه‌ام نه همینا میگیم، ولی با تعابیر کد میگه خب میری اونجا این بابات میشینی کنار بابات، وقتی هم داری میای مؤدب پا میشی، با بابات میای خونه بیرون. خب این همونه، این بچه هست وقت بالاخره آید هست بودو بودو کنه.
بله.
میگه تو خونه میگیم نه تو. حالا ببینی یه نکته هست، حالا یه وقت ببینی، حالا من اتفاقا میخواستم اینو بپرسم دیگه، گفتم حالا میگیم دیگه، نمیپرسیم. مثلا گاهی وقت نیازی ما بودو بودو کنیم، بچه رو باید به بودو بدونه. بودو در بیاریم. ببین گاهی وقت ما پدر مادر فکر میکنم حالا بچه میدوه ما هم باید بوده، مثلا میگه شما بودو، مثلا تا منم دنبالت بودو هم ما هم جلو بوده مونم، بعد ما میگیم خب خسته ایم. نه، اصلا ما باید تدبیری بیاندیشیم که ما یه گوشه بشیم، این تماشاچه مسابقات تو فوتبال میشنن رو سکو تخمه میشکنن، اونام دارن اون وسط زمین 90 دقیقه بودو بودو میکنن. دقیقا باید نسبت به بچه هم همین طور باشه. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم، پس لازم نیست همیشه ما بودویم که بچه ها بودن، ما میتوانیم بچه ها رو بدوانیم بدونی که خودمون بودویم. نکته آخری که میخوام اشاره بکنم اینه که ببینید بچه ها اگر انرژیشون ها، چون ببینید عرض کردم تو نکته اول این بچه ها پر انرژی هم تو این دوره سنی، اگر انرژیشون رو ما در یک سطح منطقی، یک روش منطقی تخلیه نکنیم، چه اتفاقی میفته؟ اونا خودشون میدن انرژیشون رو تخلیه کنن، و معمولا بچه ها وقتی خودشون میخوان انرژیشون رو تخلیه کنن در ضمنش خرابکاری هایی هم دارن. پس ما جهدهی بکنیم به چی؟ فعالیت های بدنی فرزندم. یه مثال هایی من بزنم، یه موقع مثلا بگیم میه بابا یه بازی بکنیم، چه بازی؟ میخوام تو این حاشیه فجر مثلا 10 دور بوده، مثلا من با انگوشتام هم نشون میدم هر دوری که چرخید یکی انگوشتام میبندم، تموم شد تام تام اون دارم جهد بهش میدیم. ولی یه موقعی مثلا میگیم خب من که حوصله ندارم، تو هم هر کاری میخوای بکن بودو بودو کن. خب این معلومه مثلا میاد میره یه چیزی رو میشکونه، به یه چیز ضربه میزنه، میخواد بره بالا یه ارتفاعی بپره پایین.
به خودش
ببینید اینا تدبیره که ما باید بیاندیشیم در تخلیه انرژی بچه‌ها. چاره هم جزئی نداریم. یعنی اتفاقا بچه‌ها با این انرژیاشون هستش که رشد میکنن، سلامت جسمی پیدا میکنن، سلامت روحی پیدا میکنن. ولی بچه‌ای که میخواد بدوه، هی بگیم ندو، اینا هم یه نوع استراب داریم بهش وارد میکنن. بعد نمیدونه چیکار میکنه، یه گوشه میشینه انگشتشو میخوره، ناخونشو میجوه. الان ما تو مشاوره ها میبینیم مثلا مادر میاد میگه من ناخونای بچه‌مو نمیگیرم، میخوره، ناخون میخوره. خب چرا میخوره؟ خب بچه 2 ساله 3 ساله چرا باید ناخون بخوره؟ خب معلومه ما داریم یه فشار روحی به او وارد میکنه. یعنی بچه‌ای که باید بود انرژیشو تخلیه کنه میشه ناخون میجا به انرژیشو تخلیه میکنه. پس میخوام عرض بکنم که این جهدهی رو هم حتما ما در این فعالیت‌های جسمی بچه‌ها بدیم، هم آزار مادر کمتر میشه. من یه نکته هم حالا تو پرانتز محضر مادرای بزرگوار بگم. ببینید مادران بعد سطح دانش و مهارت تربیتیشون رو بالا بیارن.
درست.
ما نباید چغلی بچه رایی بین اون بکنیم که این بچه نمیدونم فلان، بعد بشینیم فکر کنیم که ببینیم این انرژی باید چطور به خوبی مصرف بشه.
ممنونم از شما و متشکر از شما عزیزان شنونده. برنامه پرسمان تربیتی رو از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت تقدیمتون میکنیم. این برنامه روزهای دوشنبه به صورت زنده و مستقیم ساعت 16 تا 17 تقدیمتون میشه. بازپخشش روزهای سه‌شنبه بعد از خبر ساعت 10 صبح رادیو معارف میتونید بشنوید. اگر باز هم موفق به شنیدن نشدید در سایت رادیو معارف به نشانی رادیو معارف .ir و صفحه اختصاصی برنامه پرسمان تربیتی کودکان و جوان این برنامه بارگذاری میشه، میتونید از اونجا دریافت کنید و پاسخ سوالتون رو انشالله از استاد تراشیون بشنوید. با ما همراه باشید.
ببخشید من یه سوال داشتم از استاد. من یه پسر 4.5 ساله دارم که عادت داره هم منو بو کنه زیاد، هم صورتشو خیلی به صورت من میکشه. نمیدونم باید چه برخوردی بکنم، خیلی هم روحیش لطیف و دخترون است. خیلی ممنون میشم پاسخ بدید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله استاد، آقا پسری که مقدار روحیش دخترون
است، همون دوسته ای که تو سال قبل گفتم، اون وقتی بچه بخواییم بشینه بدو بدو نکنه همین میشه، میاد مثلا مادرشو بو کنه، نمیدونم کارهای دخترون انجام بده، لطافت روحیش پیدا کنه. بعد ما در تربیت پسران میگیم باید متناسب با جنسشون بچه ها تربیت بشن. پسر باید پسرانه تربیت بشه. یکی از ویژگی هایی که میتونه پسر رو پسرانه تربیتش بکنه یک فعالیت های بدنیه. اصلا خدا رحمت کنه شهید بزرگوار شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، در اون کتاب نظام حقوقی زن در اسلام هم میفرمه وقتی تفاوت‌های زن و مرد، دختر و پسر رو تو اون اواسط کتاب بیان می‌کنه همینه. ایشون میفرماین که پسرها و مردها عضلانی‌تر از دخترها هستن.
بله.
و همینطور هم هست، یعنی تعداد ماهیچه‌ها، حجم ماهیچه‌ها در مردها و پسرها بیشتر از دخترها هست. خب این برای چی ماهیچه؟ این ماهیچه برای حرکته. ببینید تو دوره کودکی باید بدو بدو بکنه، فعالیت بکنه که تو دوره بزرگی هم بتونه بدو بدو بکنه، کار کنه.
درست.
یعنی ببین
ورزیده بشه اندامش.
این پس یک، تشویقش بکنم به فعالیت‌های فیزیکی، به فعالیت‌های بدنی. نکته دوم، تو گروه همسالش بیشتر قرارش بدم. یعنی باید یه پسر بچه 4.5 ساله روزانه همبازی پسری داشته باشه که با او مشغول بشه. ولی همیشون که داشت این نکات رو مادر بزرگوار میفرمودن، من جز اولین نکاتی که به ذهنم اومد که این بچه خیلی بچه بیکاریه. یعنی بالاخره وقتی بیکاره این کارا رو میکنه دیگه، ولی وقتی همسال کنارش قرار میده میگه این کار رو میکنه، مشغول میشه با همسالان. ممکنه حتی مادرش هم همین الان تایید کننده بگم بله اتفاقا من فلان رو دوستش اومده بود خونمون، دیدم نه اصلا این کارا رو نکرد، دائم با اون مشغول بازی بود.
یا تو مهمونی که میریم مثلا این اتفاق نمیفته.
نکته سوم، یه مقداری ارتباطش رو با پدرش هم بیشتر بکنیم. ما معمولا میگیم از 3-4 سالگی به بعد مثلا بچه ها رو با باباشون هم بیرون بفرستیم، مثلا بابا میخواد بره خرید بره، نمیدونم ماشین خرابه، با پدر میخواد ببره مکانیکی ماشین رو، ببریم پسر 4-5 سالش رو، این مثلا ببریم که روحیات و کارهای مردونه رو تو جامعه ببینه. ببینه مثلا مردم مکانیکی میکنن، میوه فروشی میکنن، سوپرمارکتی دارن. یعنی بالاخره شغلها و مشاغلی که مردها انجام میدن، بعد میبینیم بچه ها همانند سازی میکنن. ولی وقتی که نه، بابا صبح میره شب میاد. من یه موقعی به شوخی به پدرهای بزرگوار میگم آقا بچه‌های ما یخچال بیشتر از ماها میبینن. نیستیم، صبح میریم شب میایم، ولی بچه هست، مامان هست، یخچالم هست، یخچال ما رو نمیبینن. خب این وقتی دائم با مادرشه، بعد با مادر چی میره مهمونیای زنونه، نمیدونم همسایه میاد، خب خانم همسایه میاد خونه، فضا میشه زنونه. نمیدونم مادر گاهی اوقات کارای زنه، مثلا حالا نمیدونم این بچه رو میبرن نمیبرن، ان شاء الله نبریم بچه‌ها، معمولا از 2-3 سالگی دیگه پسرها رو نباید توی محیط ها با. مثلا میبره آرایشگاه زنونه، یعنی همش میبینه مادر مثلا میخواد به آراستگی خودش برسه، بچه داره مادر رو میبینه، خب همین میشه رویش لطیف میشه، ولی وقتی ببریمش با مشاغل مردان آشناش بکنیم، کارهای مردان آشناش بکنیم، او به نوعی میبینی از فردا میاد تو خونه میبینی آچار برمیداره میره ماشین رو مثلا از بازیش رو تعمیر کنه، یعنی داره الگوگیری میکنه. پس اینم بهش حتما توجه بکنی. نکته آخرم اینه که گاهی اوقات از داستانم خیلی خوب میتونیم استفاده بکنیم برای انتقال مفاهیم به بچه هامون. مثلا رفتارهای پسرونه رو در قالب یک داستان برای فرزندمون شروع بکنیم، لابلای داستان تعریف بکنیم و فکر.
خب متشکرم از شما و توضیحاتتون. یک پیامک رو بدون فوت وقت خدمتتون قرائت بکنم که از 915-97-59 به دستمون رسیده. گفتن دختر 14 ساله‌ای دارم، وقتی وضو میگیرد شاید 10 بار تکرار میکند، سرش رو با سشوار خشک میکنه و دوباره وضو میگیره، نمازش رو میشکنه و این کار رو تکرار میکنه اونقدر که خسته میشه، گریه میکنه و میگه نمیتونم نماز بخونم، چه کار کنم؟
من توصیه میکنم به این مادر بزرگوار و اطرافیان این دختر خانم خوب که اون نکاتی رو که ما در 3-4 برنامه گذشته به عنوان توصیه های مدیریت و کنترل رفتارهای وسواس‌گونه گفتیم توجه بکنم، و انشاءالله تو اولین فرصت هم پیش مشاور ببرن ایشون رو. ببینین الان معلومه که کار به جای رسیده، یعنی ما معمولا میگیم وقتی که یه موقعی میدونه افراد وسواسی خودشون آزار نمیبینن تا یه مرحله، ولی وقتی یک مرحله عبور میکنه که اینا آزار میبینن، یعنی دیگه به مرحله هشدار رسیده این وسواس. یه موقع میفهمین میرفته دوبار وضو میگرفته، سه بار، با اینکه همون اولی کافی بوده ها،
بله،
ولی 2-3 بار اذیت هم نمیشه، چون مثلا 1-2 دقیقه بیشتر وقت میگذاشته. ولی وقتی به مرحله که میرسه که مثلا 10 بار میخواد وضو بگیره، هر بارم بره بینش مثلا سرشو خوششوار خوش بکنه، دست و روشو خوش بکنه، خب این دیگه الان به مرحله هشدار رسیده و به نظرم بعد انشالله تحت یک درمان فرد درمانگر متخصص اهل فن خبره قرار بگیرن که تا شدت بیشتر پیدا نکرده تو همین مراحل بتونن اصلاحش بکنن.
بعد یکی از نکاتی هم که در مورد راهکارها گفتید، وقتی که شروع شد اون دوره درمان تا حدی میتونن اطرافیان همراهی بکنن با
بله.
این کودک. خب ممنون و متشکر از شما جناب استاد ترشون و سپاسگزار از شما همراهان و شنوندگان خوب رادیو معارف که با ما همراه بودید در این برنامه. برنامه پرسامان تربیتی کودکان و جوان روزهای دوشنبه ساعت 16 تا 17 به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه و بازپخش اون روز بعد، یعنی روز سه‌شنبه ساعت 10:15 از همین رسانه دینی پخش میشه، میتونید بشنوید از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. راه‌های ارتباطی ما هم بدین قرار هست: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. 30553 هم سامانه پیام کوتاه ماست، میتونید سوالاتتون رو از این طریق هم با ما در میون بگذارید. اما اگر موفق به شنیدن برنامه زنده و بازپخش این برنامه نشدید، تشریف ببرید سایت رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir، صفحه اختصاصی برنامه پرسمان تربیتی کودکان و جوان، که برنامه رو از اونجا دریافت کنید و بشنوید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
از تو بگذشتم و بگذشتم با دگران، رفتم از کوی تو لیکن نقب سر نگران، ما گذشتیم و گذشتان چه تو با ما کردی، تو به من و دیگران، وای به حال دیگران، تو به من و دیگران، وای به حال دیگران. گلی این باغ به جز حسرت و داغم نفودم، لاله رویا تو ببخشای بخون این جگران ره بی همه بگذاشتن و بگذشتن، کی بود عاقبت کار جهانه.